أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 25 4 فرع مورد تعرض واقع شده. فرع اول و دوم جلسه گذشته بیان شد، اما فرع سوم این است: ولو کانت مشغولتن بالقرص اول بنا مثلا لیس لولی الخمسه قلعه و علیه اجرت و حصت الخمس لو بقیت متعلقه لهو. می فرماید اگر زمین مشتمل بر درخت و بنا و امثال اینها باشه ولی یه خمس نمیتواند اون بنا یا درخت را قلع کنه، برای اینکه سهم خودش از زمین را بگیرد حق ندارد بنا رو تخریب کنه یا درختان رو از ریشه در بیاره و قطع کنه، بلکه بر او لازم است اجرت، یعنی بر اون ذمی لازم است اجرت اون سهمی که مربوط به ولی خمسه از زمین بپردازه، یعنی که نه این زمین اجاره شده و باید اجاره زمین رو بپردازه. حالا درخت ها در این زمین کاشته شده اند تا زمانی که این درخت ها هستند، تا زمانی که این ساختمان در این زمینه باید اجاره رو بپردازه. لو بقیت متعلقه لهو، یعنی لو بقیت ارض به حضور شما متعلقه لولی الخمس، تا زمانی که این زمین به عنوان سهم ولی خمس باقی میماند. خب موضوع فرع سوم همونطوری که در ترجمه عرض به حضور شما این عبارت معلوم شد، مربوط به جایی است که کافر ذمی میخواهد این زمین رو به عنوان خمس بپردازه. یک پنجم زمینی را که خریداری کرده به عنوان خمس به صاحبانش برگردونه، منتها در این زمین درخت یا بنا وجود داره. اینجا بحثه که آیا حق دارد این بنا رو تخریب کنه و به جای اون عرض به حضور شما یعنی بنا رو تخریب کنه یا درخت رو بکنه تا زمین رو تصاحب کنه یا نه. می فرماید نه، لیس له قلعه، ولی یه خمس نمیتونه تخریب کنه این بنا رو. وجهش هم معلومه، برای اینکه این مورد با مسئله غصب متفاوته. در باب غصب میگن اگر کسی در زمین غصبی ساختمانی بسازه یا تصرفی بکنه، مالک زمین میتواند نسبت به تصرف‌های غاصبانه عکس العمل نشون بده، میتونه بنا رو تخریب کنه، میتونه درختی رو که در زمین غصبی ساخته شده قطع کنه. اما اینجا فرض اینه، این زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریده از ابتدا مشتمل بر ساختمان یا درخت بوده، پس مسئله غصب مطرح نیست، از اول خریده این زمین برای او ممنوع نبوده، مجاز بوده این زمینی که مشتمل بر عرض به حضور شما درخت و بنا هست بخره. لذا حق او در زمین یه حق غاصبانه نبود، زمین خریداری کرده همراه درخت و بنا و الان بر عهده او یک پنجم زمین به عنوان خمس ثابت شده، اما راجع به بنا و درخت که خمس نداره، پس بنا و درخت مال خودشه. نهایت اینه یک پنجم این زمین را که مشتمل بر قرض و بنا است باید به صاحبان خمس بپردازه. خب اینجا وجهی برای این نیست که بگیم ولی خمس میتواند این بنا را یا این درخت را تخریب بکنه یا قطع بکنه. این فرق میکنه با غصب. اگر در مورد غاصب این مسئله یعنی جواز القلع گفته شده، در اینجا جواز القلع ثابت نیست، چون حق ولی خمس فقط نسبت به زمینه و اگر هم درخت یا بنا در اون هست، این نه به جهت این است که کافر ذمی تصرف غاصبانه داشته، این از ابتدا زمین رو خریده به همراه این بنا و درخت، ممنوع هم نبوده از خرید، لذا حق قلع این زمین رو نداره، حق قلع این بنا و قرض رو نداره. بله خب نه، ببینید بحث اینه، زمین اون درخت مال او بوده، خب او می آمد برای بهره برداری از درخت برای این ایجاد مزاحمت می کرد، اصلا اینجا مسئله اونجوری نیست، ملک نه ملکی، ببینید اون مال میریم تو بحث اجاره، اصل دو تا مسئله است اینجا، ببینید این فرع سوم دو بخش داره، یکیش در واقع به هم مرتبط هم هست، لیس لولی الخمس قلعه و علیه اجرت و حصت الخمس. دقت فرمودی؟ حق قلع نداره، به دنبالش میگه خب ذمی باید اجارش رو به این مسلمان بده. حالا اینو الان عرض میکنیم. پس ببینید اصل قلع جوازش ثابت نیست، چون در مواردی که قلع ثابت شده مثل غصب جهتش معلومه، اون وجه اینجا جریان نداره. اما عرض به حضور شما، یعنی این بنا و قرض ملک ذمی است، این نکته مهمه، این بنا، این ساختمان، این درخت ملک ذمیه و از ابتدا هم منعی برای انتقال این بنا و درخت به کافر ذمی نبوده، پس حق قلع نداره. به دنبال این مسئله مد، در این اختلافی نیست، در این که مسلم یعنی صاحب خمس و ولی خمس نمیتواند قلع کنه این درخت و ساختمان رو، اختلافی نیست. انما الکلام در این که حالا آیا وقتی ولی خمس نمیتواند قلع کند، باید کافر ذمی اجاره به مقدار خمس این زمین به او بده یا نه؟ یعنی اون مقداری که سهم صاحب خمسه، اجاره اون مقدار رو به صاحب خمس بده، به اعتبار اینکه زمین او در اشغال بنا یا اشجار این کافر ذمی قرار گرفته. خب اینجا عرض به حضور شما دو قول وجود داره، یکی قول مشهوره که میگن کافر ذمی باید اجرت مقدار خمس این زمین رو بپردازه، که انه زمینش رو اجاره داده به کافر ذمی و این داره ازش استفاده میکنه، چون ساختمانش و درختانش در این زمین وجود داره و این داره از این ساختمان و درختان استفاده میکنه، که انه این زمین رو اجاره کرده، باید اجرتش رو به صاحب خمس بدهد. در مقابل برخی مثل محقق عراقی قائل شدن حق ابقاء بنا یا درخت بر این زمین برای کافر ذمی ثابت است مجانن و اساساً بر او لازم نیست اجرت بده. پس ببینید هر دو قول در این جهت مشترکن که لیس لولی الخمس قلعه، حق قلع بنا و درخت رو نداره. اما آیا وقتی که حق قلع ندارد، آیا کافر ذمی باید به او اجاره بده یا نه؟ محقق عراقی میگه بله. مشهور میگن، ببخشید، محقق عراقی میگه اجاره لازم نیست، مشهور میگن باید اجاره بده. حالا عنایت بفرمایید، دلیل محقق عراقی بر این که اجاره لازم نیست و این حق دارد تا زمانی که این ساختمان سرپاست، تا زمانی که این اشجار هستند در این زمین بدون هیچ گونه اجرتی باقی بمانه، این است که اون چه که به صاحب خمس انتقال پیدا کرده به سبب روایت ابی عبیده، خمس همین زمینی است که در اون بنا و درخت وجود دارد. دقت کنید، زمین که خالی نبوده این کافر ذمی بیاد توش ساختمان بسازه و عرض به حضور شما درخت بکاره. زمین با وجود این ساختمان و درخت خریداری شده و یک پنجم این زمین منتقل شده به صاحب خمس. این صاحب خمس پس از ابتدا تعلق پیدا می کند، حقش یا ملکیتش به این یک پنجم، به یک پنجم زمین با این خصوصیت که این ساختمان غیر، درخت غیر که انحقن هم مال اوست، در این زمین وجود داره. خب پس ما وقتی به وضعیت کافر ذمی نگاه میکنیم، کافر ذمی به عنوان صاحب زراعت یا صاحب درخت یا صاحب بنا، حق ابقاء بنا یا درخت یا زراعت را تا زمانی که مهلت، تا زمانی که اقتضا میکنه داره. حالا عمد این ساختمون 30 ساله، عمد این درخت 10 ساله، هرچه هست، این حق ابقاء زراعت و بنا و عرض به حضور شما اینها در این زمین برای او محفوظ. خب چون این حق رو دارد که انه، این زمین مال ولی خمس باقی میمون، مال صاحبان خمس هست، اونا حق ندارن این بنا و ساختمان رو تخریب کنن. کافر ذمی هم لازم نیست اجاره بده، چون از اول این زمین با این خصوصیتی که حق کافر ذمی نسبت به بنا و درخت دارد به صاحب خمس منتقل شد و ابقاء این حق هم علل قاعده است. یعنی کافر ذمی حق دارد این درخت و ساختمان رو برای خودش باقی نگه داره. خب پس این حق این محفوظه. فرض کنید دیگه میرسه به جایی که این درختان دیگه خوش میشن، موقع حق او از بین میره، زمین منتقل میشه به صاحب خمس. پس بر کافر ذمی اجاره دادن لازم نیست. این در شرح تبصرة المتعلمین جلد 3 صفحه 199. بله آره
شما
بود
که
ما اینجا بگیم تعلقات به این بیرد که نمو بودن آلون باره این در مورد خمس زمینی که کافر ذمی باید بپردازه، بعضی گفتن که اساساً وقتی به استناد دلیل خمس به عین تعلق میگیره، به خود ارض تعلق میگیره، یعنی باید خمس زمین رو بده، این لازمش این است که اساساً شرکت به نحو شرکت در عین باشه، نه شرکت در مالیت. البته من این رو قبول ندارم، ولی میگن ظاهر این لفظ این است که شرکت در عین باشه. اگر شرکت در عین باشه پس یجب دفع او من العین، پس باید از عین بپردازن. اگر قرار شد از عین بپردازن، خب دیگه بحث قیمت و اینها مطرح نیست. اینجا طبق این مبنا ما میتونیم بگیم خب درست شرکت در عینه، ولی فرض اینه کافر از همون ابتدا باید سهم صاحب خمس رو جدا کنه، یعنی این بر فرضی است که سهم صاحب خمس را به او داده. اینطور نیست که هنوز نداده و این حالا داریم بحث میکنیم که خب حالا باید اجاره بده یا نده. ما چه اشاعه رو قائل باشیم، چه شرکت در عین، یعنی چه شرکت در عین به نحو اشاعه، چه شرکت در مالیت، چه این که مخیر باشه بین دفع عین و قیمت. در هر صورت در مسئله مورد بحث تأثیری نداره، چون فرض اینه حق صاحب خمس عرض به حضور شما معلوم شده. یک پنجم این زمین عرض به حضور شما که جدا کرده، مثلا این قسمت مال صاحب خمس، اگر این رو بگیم که مشکلی نیست، یعنی اگر این رو بگیم که اساسا یک پنجم این زمین، اونم مشخصا کجای این زمین، خب این مال صاحب خمسه، و اگر این باشه که دیگه مشکلی نداره. فرض کنید مثلا حالا یه باقی است، یه قسمتش معلوم شد. اما اگر بگیم نه، این یه زمینی خریده مثلا کلش بناه یا اکثرش بناه، ساختمون توشه، مشمول خمس هم هست، باید یک پنجم رو هم بده. الان اینجا هنوز جدا نکرده. خب اگر ما این فرض رو بگیریم که هنوز سهم صاحب خمس جدا نشده، به نحو اشاعه در این زمین شراکت داره، یعنی همون فرض مورد نظر شماست دیگه، درسته؟ اگر ما این رو بگیم، خب اون وقت شما ممکنه جای این سوال باشه که اینجا اساساً چطور میتواند این کارو بکنه. سوال شما در یه فرضی مطرحه که این حق، یعنی این سهم جدا نشده باشه. اگر بله
اگر این عنوان مشهور هم که توی این بس تعلق هم به این تعلق هم که حق ملک یا تعلق به خمس به این گرفتی و به مالیت اینا مشهور هم که می گفتن تعلق گرفت خمس به این، باز ما درست کردن آخرش، این در واقع شد همون نظر مرحوم شهید صدر که شما هم رو
کنید
که اینجا مختار میتونه از عین بده یا میتونه از مالش کنه، یعنی تعلق خمسه عین رو قبول کرده تعلق به عین، حالا این رو میتونم از مالیت بفرده بسید، اینجا همینه در واقع وقتی این زمین رو میکنشه این کافر زمین زمین رو خریده ولی چون تعلق خمس خمس بهش تعلق گرفته میزنه چون فقط که از این حالا دو قشری گفتن خمس رو به عنوان مال بیاد ببرنده پول اضافهی بده و این زمین راست خودش بگیره، ولی اگر نگیره قطعا بنابر نظر همه چون به نحوه اشاعه همه گفتن اشاعه هست بیا سید این مشکل ایجاد میشه، این زمین فرض اینه که زمین داخلش درخت میخوادش استفاده کنه چه اجاره بخواد بده یا اینکه دست نزن حق تصرف نداره اینو در همه جاش صاحبان خمس سرش بخیل بده، اینجا باید هر جور حساب کنیم باید شخص پول بده مال بده.
نه من ببینید دقیقا منظور شما رو متوجه نشدم، شما دارید به محقق عراقی اشکال میکنید یا
مشهور کم حرف رو زدم مختار خود شما از توسط که فرمودید اینه که این به نحوه اشاعه است، اولا تعلق خمس به عین به ما اومد مال،
اگر به نحوه اشاعه نباشه نمیتونه اجاره بگیره،
باز برمیگرده به این عنوان کلی قبلش که این اصلا این تعلق این مالک شده قبل از ادای خمس چه نه که غالبا همچون این فرمایش ما هم که میگه در ضمن عقد باید این رو
نه اصلا فرض اینه ببینید که انه کافر ذمی مالک این یک پنجم نیست، این مال صاحبان خمسه، یعنی زمین ملک ولی خمسه و به اعتبار مالکیت زمین حق نداره اون چه که به عنوان درخت و ساختمان رو این زمینه قلع کنه، البته در مقابل کافر ذمی باید به او اجاره بده چون ساختمون و درختش تو ملک صاحبان خمسه.
این زمان این زمین رو مالک میشین کافر زمین که خمسش رو ببرسه، این تو وقتی خمسش رو داره مالک زمینش رو همچنین که من نسته ها میتونم برای تو ضمن عقد باید اگر بگید من خمس رو نمیدم عقد باطله،
نه اون شرطش
بله برای آره. شرط باطله
آره.
نمونی باش
آره.
بذار اینجا اشاره به این دارن که اینجا باید خمسش
نه خب اون مالک یک پنجم این زمین نیست، نه اینکه مالک کل زمین نیست، نه مالک یک پنجم نیست، چون مالک یک پنجم نیست یک پنجمش مال صاحبان خمسه، حالا چه معین چه به نحول اشاعه فرقی نمی کنه، اونش بالاخره که نه این در کنار زمین خودش، اگه زمینش 1000 متره 200 مترش مال دیگرانه، این حالا داره از این 200 متر هم استفاده میکنه باید اجاره بده، اصلا ما چه اشاعه قائل بشیم چه نشیم در هر صورت یک پنجم این زمین مال ولی خمسه و این داره تصرفنی از اولم، مثلا فرض کنید رفته از کسی اجاره کرده، خب اگر اجاره کرده بود آیا مشروع بود بقاء ساختمان یا درخت در این زمین؟ بله شما می گفتین در برابر اجاره است.
از بنده چیز دیگه است.
ها.
در نظر اینکه بنا اینجا باشه یا نباشه. اینو باید درستش کنید که این نحوه ملکیت این کافر زمین بشه نحوه. نه مشخص نشد این به نحوه اشاعه رو حتی تو مسائل دیگه هم درست نشده. الان این آقایون تو می فرمایند این رو باید مشخص کنم مبناشون چیه دارم میشه
اصلا شما ببینید هر دو حالت
دو فرض رو
نه میدونم، فرض کنیم ملکیت به نحو اشاعه است، مالکه یعنی این کافر ذمی مالکه 4/5 این زمین به نحو اشاعه است، 1/5 مال صاحبان خمس، بالاخره این زمین مشغول شده به بناء عوش شجر، یعنی در هر جزئی که درخت یا ساختمانه 1/5 مال خودش نیست، مال غیره، اجاره باید بده یا نه؟ کی متضرر میشه؟ نه، چرا حق تصرف نداره؟ ببینید فرض اینه، این زمین مشترک بین ایناست، حق بقا ابقاء عرض به حضور شما طبق نظر ایشون دارم میگم، محقق عراقی میگه این حق ابقاء بنا و شجرم داره، اون زمین مال اونه، حق ابقاء شجرم داره، بنابراین پس این باید این حرف رو ما رد میکنیم، حرف محقق عراقی رو، حرف محقق عراقی رو قبول نداریم، الان اشکالش رو عرض میکنم. ولی عرض به حضور شما حالا رو مبنای مشهور، خب بالاخره این داره تصرف میکنه در این زمین، اجاره وقت گذشت، حالا اجازه بدید من این نظر محقق ببینید. پس دلیل محقق عراقی بیان شد، اما این دلیل به نظر ناتمام میاد، چون دو مطلب باید اینجا از هم تفکیک بشه. ببینید تارتن زمین منتقل به غیر میشه، در حالی که مسلوب المنفعه تا یه مدت معینیه. مثلا کسی میاد باغش رو میفروشه به غیر، ولی میگه ببینید درختان این باغ مال فلانی است، تا 5 سال او نسبت به منافع این اشجار حق داره، یعنی خریدار مسلوب المنفعه میشه تا یه مدت معین و حق نداره اینجا استفاده کنه. خب اینجا صاحب این اشجار حق دارد مال خودش را بر این زمین حفظ کنه و در برابر اون چیزی هم نپردازه، مجانی باشه. یه کسی مثلا الان مرسوم هم هست، میاد روی این مثلا زمین فرض کن هتل میسازه، تو عتبات این روش خیلی الان مرسومه، هتل میسازه، زمین رو نمیخره، میاد ساختمون میسازه، میگه تا 5 سال منافع این مال من، بقیهش بعد مثلا موند، حتی ساختمونم مال تو، پولی نمیده، ولی زمین عرض به حضور شما منتقل میشه. اون وقت کسی در این وسط بیاد این زمین رو بفروشه، بعد از اینکه کسی اومده این کارو کرده، اون وقت صاحب زمین بیاد زمین رو بفروشه، خب میگه ببین این زمین رو من به تو میفروشم، ولی تو 5 سال این مسلوب المنفعه است برای تو، تو نمیتونی این زمین استفاده کنی. کسی که ساختمان ساخته حق حفظ بنا را بر این زمین تا مثلا مدت معینی داره. خب اینجا آیا خریدار میتونه بیاد در این ساختمان و این بنا یا این اشجار تصرف کنه و اونها رو از بین ببره؟ نه، چون کس دیگری مالک منفعت این زمینه. این گاهی مسئله به این صورته، یه وقت زمین منتقل می شود به غیر، ولی منافع زمین مال صاحب بنا یا صاحب درخت نیست، بلکه اصل بنا یا اصل این درخت انحقن بوده. یعنی اون وقتی که این شخص اومده این ساختمان روی این زمین ساخته، حق داشته، رفته تا یه قراردادی از صاحب زمین اجازه گرفته که این ساختمان رو روی این زمین بسازه. خب کسی که این کار میکنه این قاصب محسوب نمیشه. این قصب نکرده که حالا ما بگیم چون قصب کرده میتوانیم این بنا رو قلع بکنیم. این دو حالت با هم متفاوته. محقق عراقی عرض به حضور شما که انه بین این دو حالت خلط کرده. اگر زمین مسلوب المنفعه در مدت معینی به کسی واگذار شده باشد، اینجا منفعتش عرض به حضور شما متعلق به صاحب اون هست و در یه صورت اجاره دادن لازم نیست. اگر میخواد این عرض به حضور شما بنا و درخت در زمین باقی بماند، اینجا اجاره باید بده. در یه صورت اجاره لازم نیست. محقق عراقی بین این دو صورت خلط کرده. این که حق ابقاء این بنا یا درخت رو بر این زمین داره، معناش اینه که از اساس قاصبانه بنا یا درخت در این زمین قرار داده نشده. اما اینکه اجرت نگیره دلیلی بر این نیست. به چه دلیل اجرت نگیره؟ حق ابقاء بر این ابقاء بنا یا درخت رو بر این زمین داره، ولی نه بدون اجرت. حق ابقاء بنا یا درخت بر زمین غیر از این است که صاحب زمین اجرتی هم از او نگیرد. این دوتا با هم نباید خلط بشه، اینا ملازمه با هم نداره. درست زمین منتقل شده از اول به کافر ذمی در حالی که مشغول به بنا و ساختمان بوده، ولی مشغول بودنش به بنا یا ساختمان ملازمه با این نیست که پس برای صاحب زمین هم هیچ من به اصطلاح حقی وجود نداره. این حق هست، لازمه حق ابقاء بنا یا ساختمان اینه که صاحب خمس حق قلع نداره، ولی لازمش این نیست که دیگه مجانا از این زمین استفاده کنه و اجاره نده. لذا حق در مسئله با مشهور این که صاحب خمس مستحق اجرت خمس این زمینه و حالا اینکه این اجرت رو چجوری بگیره، اجرت المثل بگیره یا اون یه بحث دیگه است. اصل استحقاق اجرت برای صاحب قمص ثابته و برای همین هم هست که هم امام هم مرحوم سید و هم عمدتاً عرض به حضور شما مشهور قائل شدن به این که ضمن این که صاحب خمس حق قلع بنا و درخت رو نداره و میتواند اون رو ابقا کنه و میتواند کافر ذمی اون رو حفظ کنه، اما در این حال باید اجارش را به صاحب خمس بپردازه. الحمدلله. Thank you.